چندبعدی مذاکره بکنن. این یک همگرای نرم، یک منطقه گرای نرم رو شروع کنیم
با در نظر گرفتن منافع ملی. قطعا
بله. چرا ما نباید
بله قطعا همینطوره
در منطقه، چرا ما نباید، چرا نباید کاری بکنیم که اتحاد خودمون رو به دنیا نشون بدیم و الگو بشیم ما هم. یعنی واقعا چیزی دور از ذهن و آرزو دور نیست.
البته این مسیر آقای دهنوی همیشه از سمت ایران باز بوده و یه قدری اظهار نظرها و عملیات های عربستان همین اخیرا اظهارات عادل الجبیر رو ما خاطرمون هست دیگه. به هر حال
بله خراب کرده بله. کار عربستان سعودی مخصوصا چند وقت اخیر نقشش در
اختشاشات ایران بله
و همدستگی های اجتماعی ما از کسی پوشیده نیست. ایران
بله قطعا همینطور
تروریسم رسانه اینا دارن تقدیم میکنن ایران شما را چه وضعیتی برای مردم شهرمندان ایجاد کردن
بله.
خلاف امر واقع نشون دادن، اکتشفه کردن، اقرار کردن. خب ببینید اینا به نفع دو طرف نیست، اینا صدی میشه در گفتگوها.
بله
حالا انشالله که اتفاقات خوبی
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دهنوی عزیز از اینکه محبت کردید با ما همراه بودین در این بخش. براتون از موفقیت دارم. خدا نگهدار شما.
خدا خوشفناتون باشه. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه. گفتگو کردم با جناب آقای دهنوی، دانشجوی محترم دکتری مطالعات غرب آسیا.
هم‌اندیشی سیاسی شبکه رادیویی جوان در پنج شنبه شب‌های آن سوی مهر. آن سوی مهر
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده با آن سوی مه از شبکه رادیوی جوان در خدمت شما هستیم در پنجشنبه شب 29 دی ماه. امشب در برنامه آن سوی مه بررسی میکنیم سیاست های عربستان رو در منطقه غرب آسیا و آسیای میانه با نظر کارشناسان و صاحب نظران. همکارانم یه بخشی رو آماده کردن در موضوع برنامه، بریم بخش رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم با گفتگوی سوم در خدمت شما هستیم.
آسیای مرکزی یا آسیای میانه سرزمین پهناوری در قاره آسیاست که هیچ مرزی با آبهای آزاد جهان ندارد. اگرچه مرزهای دقیقی برای این سرزمین تعریف نشده است، اما معمولاً آن را در برگیرنده کشورهای امروزی ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان می دانند. اغلب سرزمین‌های دیگری چون افغانستان، شمال شرق ایران، مغولستان، کشمیر، شمال و غرب پاکستان و گاه سینکیانگ در غرب چین و جنوب سیبری در روسیه نیز شامل آسیای مرکزی می‌شوند. این منطقه از شمال به روسیه، از جنوب به ایران و افغانستان، از شرق به چین و از غرب به دریای خزر متصل است. ناحیه آسیای مرکزی همچون یک پل بین اروپا و آسیا جایگاه جاده ابریشم بوده است. مسیر تجاری قدیمی که در سده‌های اولیه بین دو قاره وجود داشت. مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در مورد ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری ایران با کشورهای آسیای میانه اینطور گفته است: تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان برای مشارکت در پروژه بندر چابهار ایران ابراز تمایل کردند و هیئت‌های کارشناسی آنان از منطقه بازدید کردند. قرقیزستان و قزاقستان مکان را دیدند که بتوانند برای خودشان ایستگاه‌هایی درست کنند که وقتی بار آنها به آنجا می‌آید، از آن طریق این بار ترانزیت شود. فقط تاجیکستان نیست، بلکه بقیه هم هستند و وزیر راه قرقیزستان دو بار به چابهار سفر کرد. مقامات این کشورها به چابهار رفتند و در حال صحبت با بنادر و کشتیرانی هستند که مکانهایی را در اختیار آنها بگذارند که بارهای آنها به صورت ترانزیت و رفت و برگشت جابجا شوند.
بیست و دو سی و پنج دقیقه از 29 روز دی ماه، یک شب سرد زمستانی رو کنار شما عزیزان شنونده سپری میکنیم. خیلی خوشحالیم و به خودمون میبالیم به همراهی شما عزیزان با برنامه آن سوی مه از شبکه رادیوی جوان. انشالله که تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. امشب با موضوع بررسی سیاست‌های عربستان در منطقه غرب آسیا و آسیای میانه گفتگو می‌کنم با صاحب نظران و کارشناسان. وضعیت سیاسی اقتصادی کشورهای حوزه آسیای میانه و ارتباطاتی که این کشورها با ایران و عربستان داشتند و وضعیت کشورهای آسیای میانه با توجه به تعداد زیادی که این کشورها دارند مسائلی است که امشب در برنامه آن سوی مه رادیو جوان به اون می‌پردازیم. خب مهمان بعدی برنامه جناب آقای دکتر شعیب بهمن، کارشناس محترم مسائل آسیای میانه با ما همراه هستند. جناب آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم خدمت حضرت علی و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و احترام دارم.
ممنونم از همراهی شما. آقای دکتر من می‌خوام خواهش بکنم ولی توضیح کوتاهی در واقع از وضعیت سیاسی اقتصادی کشورهای حوزه آسیای میانه بفرمایید، اینکه چرا برای ایران و عربستان این منطقه اینقدر مهمه؟
خب منطقه آسیای میانه یا آسیای مرکزی که البته آسیای مرکزی در واقع سلاح درست‌تری است برای اون به کار بخوایم ببریم،
بله،
در واقع شامل 5 کشور تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان میشه که همه این کشورها در واقع از اتحاد جماهیر شوروی سابق به استقلال دست پیدا کردن و در طول سالهای گذشته، یعنی در سالهای بعد از فروپاشی شوروی، یک وضعیت خاصی رو داشتن، هم در حوزه‌های سیاسی و هم در حوزه‌های اقتصادی. در حوزه اقتصادی به هر حال یک گذاری در واقع در این کشورها اتفاق افتاد از اون اقتصاد کمونیستی و سیستم و نظام در واقع اقتصادی کمونیستی که به هر حال در شوروی برقرار بود و قاعدتا در همه این کشورها هم اجرا می شد. کشورها در سالهای گذشته سعی کردن بیشتر به سمت اصلاحات اقتصادی برای گذار به سمت بازارهای آزاد و اقتصاد بازار حرکت بکنند. خب این مسئله خودش یک سری پدیده هایی رو در واقع به وجود آورد در این کشورها، یک سری چالش های اقتصادی رو پدید آورد، یک بخشی از اقتصاد در واقع درگیر اقتصاد سایه شد، یعنی توسط گروه های غیر رسمی یا گروه های مافیایی اداره شد. خب این ها تأثیرات خاص خودشون رو از اقتصاد این کشورها داشتن. در این حال یک بخشی از اقتصاد همچنان در دست دولت ها باقی بود و البته یک بخش خصوصی نچندان قوی هم در این کشورها پدید آمد. بنابراین از خصوص اقتصادی این کشورها وضعیت اقتصادی چندان خوبی ندارن، البته به جز قزاقستان که خود تولید کننده انرژی هست و منابع غنی انرژی داره و نسبتاً وضعیتش در مقایسه با سایر کشورهای منطقه متفاوت هست، شاید کشوری دیگر چندان اقتصاد قدرتمندی ندارن. در حوزه سیاسی هم تقریبا شرایط به همین شکل بوده.
آقای دکتر، شاید به حالا اینجوری بخوایم تعبیر بکنیم، همین نکاتی که شما فرمودید و این مؤلفه‌ها باعث شده که خیلی در اخبار بین الملل ما رد زیادی نمیبینیم، انگار که خیلی شاید برای قدرت‌های بزرگ هم محل منازعه نبوده این اتفاق، درسته؟
نه، خب واقعیت اینه که منطقه آسیای مرکزی به شکل سنتی و تاریخی از حیث ژئوپلیتیکی اهمیت بسیار زیادی داشته، کما اینکه در قرن 19 و در قرن 18 بخشی از بازی بزرگ یا رقابت بزرگ بین روسیه و بریتانیا بوده که خب در اون دوران در واقع قدرت بزرگ بین‌المللی به شمار می‌آمد. البته خب در دوران بعدی که این منطقه به نوعی بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود، خب از اهمیت اون تا حد زیادی کاسته شد، ولی در سال‌های بعد از فروپاشی شوروی مجددا این منطقه یک منطقه مهم شد. خیلی از قدرت‌های بزرگ سعی کردن در این منطقه نفوذ پیدا بکنن. بله. و به عنوان مثال آمریکایی‌ها تلاش بسیار زیادی کردن در کشورهای این منطقه هم نفوذ اقتصادی پیدا بکنن، هم در حوزه‌های نظامی و امنیتی ورود بکنن. بله. در برخی کشورهای منطقه موفق شدن که پایگاه‌های نظامی ایجاد بکنن که این پایگاه‌ها برای حمایت لوجستیکی از تجاوز آمریکا به افغانستان بسیار موثر بود.
بله.
البته در سالهای اخیر تا حد این اهمیت منطقه برای آمریکایی‌ها کاسته شده، ولی همچنان به عنوان منطقه
مهم
میشه که بله از اونجا امکان در واقع کنترل چین، روسیه و حتی تاثیرگذاری بر امنیت ملی ایران براشون وجود داره. در نتیجه بله. در معادلات امنیتی و ژئوپلیتیک آینده از آسیای مرکزی به عنوان محدوده جغرافیایی یاد میشه که اگر آمریکایی‌ها بخوان و غربی‌ها بخوان در حال به سه کشور ایران، روسیه و چین احیانا آسیبی وارد بکنن، این منطقه در واقع میتونه یک نامزد مناسب باشه برای این کار، به ویژه با توجه به پیوستگی که با افغانستان داره و میتونه در واقع به نوعی ناامنی و بی‌ثباتی از افغانستان به این منطقه هم گسترش پیدا بکنه.
آقای دکتر، تقریبا 2-3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. من میخوام حتما این سوال رو از شما داشته باشم. تو یک دو روز گذشته نشست مشترکی برگزار شد بین سفرهای کشورهای آسیای مرکزی با سفرهای کشورهای حاشیه خلیج فارس. علت استقبال این کشورها، یعنی کشورهای آسیای مرکزی، از رابطه با کشورهای حوزه خلیج فارس چیه و آیا مشترکات جدی وجود داره که این رابطه رو بتونه تقویت کنه؟
علت اصلی این اقبال کشورهای آسیای مرکزی در واقع سرمایه ایست که کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس میتونن به این کشورها منتقل بکنن، در واقع به دلیل اون مشکلات اقتصادی که کشورهای آسیای مرکزی باش مواجه هستن نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستن و به کشورهای مثل عربستان یا امارات یا قطر به چشم در واقع یک منبع سرمایه گذاری خارجی نگاه میکنن. البته که این کشورهای مقابل، کشورهای عربی، دیدگاه‌های دیگری دارن. به عنوان مثال عربستان در سالهای گذشته تلاش کرده که نفوذ مذهبی خودش رو در این کشورها گسترش بده، انجمنهای خیریه برپا کرده، سعی کرده کتب دینی منتشر بکنه و اون نگرش‌های در واقع وهابیت رو به دین اسلام در این منطقه بسیار روش کار کردن سعودی‌ها و همچنان هم در واقع یکی از اهداف مهمشون از توسعه همکاری‌های اقتصادی این هستش که بتوانن از حیث ایدئولوژیک و مذهبی در این منطقه نفوذ پیدا بکنن. بنابراین اگرچه کشورهای آسیای مرکزی به چشم به دیده اقتصادی به کشورهای عربی نگاه میکنن، ولی اونها یعنی کشورهای مثل عربستان و امارات نگاه و رویکرد دیگری دارن.
بله.
این منطقه رو به عنوان جایی نگاه میکنن که میتونن نفوذ مذهبی حالا بر مبنای اون قرائت‌های وهابیت گرایانه در واقع در این منطقه داشته باشه.
بله. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر، از اینکه محبت کردین در برنامه امشب با ما همراه بودین. براتون از این موفقیت
دارم. سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر شعیب بهمن، کارشناس محترم مسائل آسیای مرکزی. اصلا وقت نداریم. خیلی سپاسگزارم که تا انتهای این برنامه با ما همراه بودین. مواظب سلامتیتون خیلی باشین. تا هفته آینده و آن سوی مه دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون. کتاب خند.
به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر باشه. من حمید پارسا هم اومدم به زبان خیلی ساده و عامیانه و شاد بهتون میگم که کتاب بخونید، که کتاب خیلی خوبه، اصلا عالیه. ما باید یاد بگیریم به مطالعه کردن و کتاب خوندن به چشم یه بخش ثابت زندگیمون نگاه کنیم، مثلا غذا خوردن، آب خوردن، خوابیدن، نفس کشیدن. ما باید بخندیم و مطالعه کنیم، از زندگیمون لذت ببریم. ای بابا، این شما و این کتاب خند. عموی من یه جمله‌ای داره، همیشه به من و بقیه میگه وقتی میبینه مثلا ما زامی غم بغل گرفتیم، غمگینیم، داریم قصه میخوریم، میگه بابا مگه چی شده، بیخیالی تی کن دیگه. یعنی انقدر بیخیال باش که خود اون مشکل تیشه بره پی کارش. راستم میگه، دنیا مگه چند روزه، مگه چقدره که ارزش این همه فکر و خیال رو داشته باشه. به نظر من و عموم بیخیال بودن یه هنره، یه هنر مهم و اساسی. بله، هنر ظریف بیخیالی. هنر ظریف بیخیالی عنوان کتابی که من میخوام الان توی این بخش بهتون معرفی کنم. نویسنده این کتاب آقای مارک منسنه، یکی از جوانترین نویسنده های اهل کشور آمریکا که سالها سو وبلاگ خودش فعالیت داره. و این کتاب در واقع دوم کتاب ایشونه که به سرعت به یکی از پرفروش‌ترین کتاب های نیویورک تایمز تبدیل شده. خدا شانس بده. مخاطب این کتاب با یه روش غیر متعارف برای زندگی بهتر آشنا میشه و با 5 تا اصل که تو زندگی مهمه رو در رو میشه. خلاصه این کتاب، یعنی کتاب هنر ظریف بیخیالی، اینه که ما اونقدر آقا انرژی و وقت و فرصت نداریم که به همه چیز اهمیت بدیم. باید بیخیال خیلی چیزا بشیم تا بتونیم تمام فکر و ذهن و انرژی و انتخابمون رو روی گزینه‌های محدود و مهم متمرکز کنیم. به قول معروف میگن اهم فل اهم کنیم. بنابراین این کتاب در مورد بیخیالی نیست. جالبه، میگه در مورد چیزای الکی بیخیال بشید و در مورد چیزای مهمتر حساسیت نشون بدید. همین، خوندن این کتاب با آدمایی که تو زندگی کردن وسواس دارن توصیه میکنم، یکیش خود من. بله، یه نویسنده گل گلاب داریم الان، میخواد توی این برنامه از کتاب خند در مورد کتاب خودش یه توضیحی بده و بگه که آقا من اینا رو نوشتم و بخونید کتاب منو، اثر منو ببینید، چون هنرمند دوست داره اثرش دیده شه، شنیده شه، خونده بشه. بریم این بخش رو بشنویم، با عشق و علاقه و هیجان برگردیم دوباره به کتاب خند.
یکی از حساس‌ترین دوره‌های رشد جسمی و ذهنی نوزادان از تولد تا پایان 12 ماهگی. یادگیری و رشد کودکان در این دوره بسیار چشمگیره، به صورتی که هر ماه توانایی و مهارت‌های جدیدی از خود نشون میدن. نوزادان به طور غریزی بسیاری از مهارت‌های حرکتی، شناختی، گفتاری، اجتماعی و خودیاری رو متناسب با رشد جسمی خود و به صورت مرحله به مرحله فرا می گیرند. اما آموزش و مهارت آموزی کودکان اگر به صورت علمی و هدفمند دنبال بشه، اثرات بهتر و قابل توجهی خواهد داشت و در پیشگیری از برخی اختلال‌های یادگیری و روانشناختی کودک مؤثر خواهد. مجموعه پرورش هوش و مهارت‌های نوزاد که به تازگی از سوی انتشارات کتاب نیستان منتشر شده، دارای 2 جلد کتاب، 4 حلقه DVD، 48 عدد فلش کارت سیاه و سفید و اپلیکیشن ویژه نوزادانه که کلیه آموزش‌های دوره نوزادی رو به صورت ماه به ماه و همه مهارت‌ها رو به صورت طبقه بندی شده در قالب بازی و همراه با فیلم‌های آموزشی به والدین ارائه می‌کنه. من داریوش صادقی نویسنده این مجموعه هستم و استفاده از این سیستم جامع آموزشی ویژه نوزادان رو به شما پیشنهاد می‌کنم.
و اما اخبار حوزه فرهنگ، کتاب، هنر، نشر، هرچی خبره که مربوط به اینه رو من میخوام الان براتون بخونم. بله، خبر اول کتابخند رو با یه آمار جالب شروع میکنم. بنا به اطلاعات و آمار تارنمای مؤسسه خانه و کتاب ادبیات ایران، تعداد کتابای تألیفی حوزه کودک و نوجوان تو تابستون امسال نسبت به تابستون سال گذشته یه رشد 13% داشته. خب این آمار خوبیه که بچهای ما کتابخون شدن و توجه اولیا به مطالعه کردن فرزندشون بیشتر شده. فقط من با عددش هنوز یکم مشکل دارم. 13% کافی نیست. کمه هنوز. برای که بچه‌هامون آگاه‌تر و با معلومات ترشن 13% باید خیلی بیشتر شه. مثلا بشه 63%. و چه بسا بیشتر، 73 83 93 الی آخر. و خدا رو چه دیدید چه اتفاق افتاد؟ هر چیزی امکان پذیره. بله، و اما خبر دوم، من تیترش اول بخونم براتون. یادگیری کودک یا خردسال مانند نوشتن بر لوح سنگی است. این جمله رو کی گفته؟ استاد چیز سرکار خانم سمان سادات حسینی گفته، مدیر انتشارات مهرک. و منظور ایشون بوده که اثرگذاری آثار کودک و نوجوان خیلی بیشتر موندگارتر و عمیق‌تر از ردهای سنی دیگه است و خوبه که انتشارات حوزه کودک و نوجوان توی زمینه درست و موفق عمل کنن. آقا اول از همه ما روی صحبتمون با پدر و مادرهاست که اول از همه کتاب بخرید، تهیه کنید، بدید بچه‌ها بخونن، چون موضوع کتاب شما غریبه اید. بعد حالا ببینیم اثرگذاریش چجوریه. ولی امیدوارم که خانواده‌ها در کنار پیتزایی که میدن دست بچه‌هاشون، کتاب خوبم در کنارش بدن. یعنی پیتزا رو که میدی یه کتابم بدی، بگی کتابو بخون پیتزا رو بخور، یا بالعکس. نه دیگه، بالعکسش درست نیست، چون پیتزا رو بخورن دیگه کتاب رو نمیخونن. اول به زور کتاب. سراغ فرزام شیرزادی، کارشناس حوزه کتاب. بریم بشنویم ببینیم چی میگه.
میخوام در فرصت کوتاهی که دارم به نکته کوتاهی درباره داستان نویسی اشاره کنم. عنوان صحبت‌های امروز هم اینه که مراقب باشید چه چیزهایی رو به خورد مغزتون میدید. هر کسی توی نوشتن، پیش از شروع نوشتن، به شکل حرفه‌ای باید یک خصلت ناپسند تو خودش بکشه. اون خصلت و اون ویژگی تعصب روی نوشته‌ایه که در واقع نوشتید، روی متنیه که نوشتید، متاسفانه در بسیاری وجود داره و این رو حتما باید در درون خودتون بکشید. ارنست همینگوی، خالق رمان وداع با اسلحه، ناقوسا برای که به صدا در می آیند، مجموعه مردان بدون زنان و نویسنده رمان‌های مطرحی که تقریبا همه آثار اون به فارسی هم برگردونده شده، در مورد همین تعصب داشتن روی نوشتن میگه که موقع نوشتن داستان جدید دردانه‌های قبلیتون رو، یعنی داستان‌های قبلی رو ریز ریز کنید و دور بریزید و به فکر داستان جدید باشید. بحث درباره نوشته‌هاتون بدون آگاهی از مطالعات و ذهنیات شما غیر ممکنه. بنابراین مراقب باشید که چه چیزهایی رو به خورد مغزتون میدید. بعضی از متن‌ها شما رو به بیراه میبرن و میل رو به پیشرفت شما رو در نوشتن به نوعی عقیم میکنن. همینطور اجازه ندید موتور محرکه ذهنتون تحت هر اوضاعی خاموش بشه. در واقع نباید بذارید تحت هیچ وضعیتی این موتور محرک خاموش بشه، برای ذهنتون سوخت مناسب و با کیفیت تهیه کنید. این سوخت خوندن و مطالعه مستمر رو پی در پیه. از مطالعه آثار کهن مثل تاریخ بیهقی، تاریخ بلعمی گرفته تا تاریخ تمدن ویلدوران، تو رمان‌ها و داستان‌های درخور از نویسندگان مطرح ایران و جهان در واقع بسیار اهمیت داره. مطالعه مدام و برنامه ریزی شده نویسنده رو در نهایت به جهانبینی منحصر به فرد خودش میرسونه. البته برای نویسنده حرفه‌ای مطالعه آثاری اهمیت داره که جرقه های ذهنی برای نوشتن یک تر و در نهایت نوشتن داستان یا رمانی رو براش به همراه داره. و به عنوان نکته آخرین رو عرض کنم که برای داستان نویس شدن باید داستان نویسی رو مشغله تمام وقت خودتون در نظر بگیرید. اگه حتی تیراژ کتاب و پول در آوردن از داستان نویسی در ایران دور از ذهن و خوشخیالی به حساب میاد، اما دغدغه نویسنده تمام وقت بودن این امکان رو فراهم میکنه که مهمترین هدف و لذت شما در زندگی خوندن و نوشتن باشه.
که ما هر روز کتاب بخونیم و مطالعه کنیم. جکسون هولبروک، چه اسم عجیبی، مورخ انگلیسی، گفته کتابی که امروز میتونید بخونید هرگز تا فردا کنار نذارید. بله، شما هم سعی کنید به این حرف گوش کنید، حرف درستیه، کتاب دست بگیرید بخونید، آگاه باشید. تا کتاب خندی دیگر، خدا نگهدار.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
Thank you. ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.